با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی انتقادی به سیاست آمریکا گفتگوی دنیس رابرت و وارنیکا زاراکویه با نوام چامسکی ترجمه خانم خجسته کیهان خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیده بودیم به بخش دموکراسی. چند صفحه رو من خوندم، چند صفحه باقی مونده ازش تا بعد به بخش بعدی برسیم که صحبت رسانه ها هست. با اجازه من ادامه میدم.
خواهش میکنم.
پرسش: با وجود این شما بر فشارهای مردمی بسیار تأکید می کنید. پاسخ نوام چامسکی: درست است، 25 سال است که افکار عمومی به کنگره فشار می آورد. از این گذشته چون این بود که جنبش حقوق بشر آغاز شد. فشار افکار عمومی که در دهه 1960 آغاز شده بود موفق شد راهی به درون کنگره باز کند تا درباره مسائل مختلف لوایحی به تصویب برسد. پرسش: می توانید مثالی بزنید؟ پاسخ: بله، مثلا حقوق زنان را در نظر بگیرید. در 30-40 سال اخیر موفقیت‌های بزرگی در این زمینه به دست آمده، نه بر اثر اقدام‌های قانون‌گذارانی که در خلأ سیاسی زندگی می‌کنند، بلکه به دلیل وجود گروه‌های معترض که غالباً به نحوی نامنتظره از جنبش‌های چپگرا برمی‌خواستند. در درون این جنبش ها زنان شروع به شکایت از مردانی کردند که ظاهراً در راه به دست آوردن حقوق بشر مبارزه می کردند، اما در واقع از سرکوب زنان ابا نداشتند. جنبش فمینیستی تا حدودی از این درگیری های درونی به وجود آمد. وقتی افراد تصمیم به فعالیت می گیرند بسیاری چیزها روی می دهد. به گمان من درس اصلی تاریخ همین است. پرسش: پس از چاپ کتاب تولید توافق در سال 1988 آیا صحت نظریه شما درباره تولید توافق در افراد تایید شده؟ آیا این نظریه متحول گردیده؟ پاسخ: در اطلاق واژه نظریه به اظهار نظرهایی چنان مبتذل که در بیشتر موارد تنها به منطق روزمره باز می‌گردد تردید دارم. وقتی از حوزه علوم طبیعی خارج می‌شویم کمتر اندیشه‌ای شایستگی آن را دارد که نظریه نامیده شود. البته همه این واژه را به کار می‌برند، اما به غلط. بهتر است بگوییم چهارچوبی است برای اندیشه، مدلی که از منطق روزمره مایه می‌گیرد. بله، صحت این مدل کاملا و از هر جهت تایید شده است. مثالی را در نظر می‌گیریم. بعضی از شدیدترین عملیات پاکسازی قومی در سال‌های اخیر در یک کشور عضو ناتو صورت گرفت. آنچه وضع را بدتر می‌کند این است که بیل کلینتون، جان میجر و تونی بلر با دولت آلمان، همانهایی که به ترکیه سلاح صادر می کردند تا بتواند روستاها را ویران کند، دست به جنایات وحشتناک بزند و 2-3 میلیون نفر را وادار به مهاجرت از این کشور کند، مدام در برابر مردم پاکسازی قومی را محکوم می کردند و روشن فکران چنان با انضباط و مطیعند که هیچ یک از آنان انگشت خود را برای اعتراض بلند نمی کرد تا بپرسد ببینیم اگر شما با پاکسازی قومی در آن سوی مرز مخالف هستید چگونه است که در درون ناتو با آن مخالفت نمی کنید. شما شنیدید یک نفر این را بگوید؟ مصاحبه کنندگان: بله شما چامسکی. در واقع چند صدا به اعتراض بلند شد، اما شمار معترضان اندک بود و صدایشان هرگز به گوش مردم نرسید. مثلا جشن 50مین سال روز تشکیل ناتو که در آوریل 1999 در واشنگتن برگزار شد، یکی از مراسم نحوست‌باری بود که در آن سخنرانی‌های آتشینی در این باره شد که نمی‌توان کشتارهایی را با بی‌تفاوتی مشاهده کرد که در مرزهای ناتو انجام می‌گیرد، با این کنایه که می‌توان نسبت به جنایت‌های درون مرزها بی‌تفاوت بود. البته هیچ یک از منتقدان به این جزئیات اشاره نکردند. این درجه از اطاعت و فرمانبرداری در رسانه‌ها و جاهای دیگر حال آدم را بد می‌کند. این قبیل رویدادها صحت مدل مزبور را نشان می‌دهند، به طوری که از آنچه مورد انتظار بود فراتر می‌رود و نمونه ها فراوانند. رسانه ها. پرسش: به نظر شما شبکه اینترنت ابزاری برای آزادی است یا تبلیغات سیاسی؟ پاسخ: هر دو. شبکه اینترنت که همکنون مورد بحث و جدل است، اختراعی است که با کاربرد بودجه دولت امکان پذیر شد و سپس در سال 1995 به بخش خصوصی منتقل گردید. از آن پس مردم می‌کوشند تا آزادی آن را حفظ کنند. شبکه اینترنت وقتی متعلق به پنتاگون و بنیاد ملی علوم بود هیچ محدودیتی نداشت، اما به محض اینکه به بخش خصوصی واگذار شد، شرکت‌ها کوشیدند تا دسترسی مردم به این ابزار را در کنترل خود درآورند. اینترنت برای به دست آوردن اطلاعات و قرار گرفتن در جریان اخبار خارج از سیستم بسیار با ارزش است. اگر بخواهید درباره پیمان‌های تجارتی اطلاعاتی به دست آورید، آن را در روزنامه‌ها نمی‌یابید، بلکه در شبکه اینترنت پیدا می‌کنید. در واقع هنگام مبارزه با توافق چند جانبه درباره سرمایه‌گذاری، معلوم شد که وسیله‌ای اساسی است. برای تیمور شرقی هم همینطور بود. به یاری اینترنت بود که سازمان‌های مربوط توانستند طرفداران و سایر مردم را بسیج کنند. جنبش دموکراتیک که موفق شد حکومت سوهارتو را در اندونزی سرنگون کند، نیز برای فرار از نظارت مقامات به اینترنت متوسل شده بود. در این زمینه می توان به اقدامات آموزشی یا فعالیت‌های سازمانی اشاره کرد که با ابزارهای سنتی عملی نبودند. با این حال اینترنت سوپرمارکت بزرگی نیز هست. شرکت‌های بزرگ مایلند آن را به ابزاری برای بازاریابی تبدیل کنند، ابزاری برای تشدید انزوا و به حاشیه راندن فرد. همه چیز به واکنش مردم بستگی خواهد داشت. پرسش: شما چگونه در جریان اخبار قرار میگیرید؟ از راه روزنامه، رادیو، تلویزیون، اینترنت؟ رابطه شخصی شما با خبرها چگونه است؟ پاسخ: شخصا زیاد از اینترنت استفاده نمی کنم، چون به حد اشباع در جریان اخبار قرار دارم. اما اگر به دنبال اطلاعات درباره موضوع مشخصی باشم، به آن مراجعه می کنم. من شبکه همکاران خود را دارم. بسیاری از دوستانم به اینترنت معتاد هستند. به این ترتیب اگر بخواهم درباره انعکاس 10مین سال روز قتل یک روشنفکر آمریکایی لاتین در رسانه‌ها اطلاعاتی به دست بیاورم، به دوستی مراجعه می‌کنم که وقت بسیاری را با اینترنت می‌گذراند و اینترنت برایش ابزار پژوهش است. توافق ما در همکاری چنان کارساز است که میتوان گفت اینترنت را به گونه‌ای به کار میبرم و البته روزنامه ها را میخوانم. پرسش: کدام روزنامه ها را میخوانید؟ پاسخ: همه روزنامه های آمریکا، بسیاری از روزنامه های بین المللی، نشریه های اقتصادی و نظایر آن. پرسش: و رادیو؟ پاسخ: سعی میکنم سرویس جهانی بی بی سی را بگیرم. پرسش: تلویزیون تماشا میکنید؟ پاسو: نه، در بیشتر مواقع برنامه ها جالب نیستند و خبر نیز نمیتوان به دست آورد. پرسش: به تحول برنامه های خبری CNN در این سالها توجه نکرده اید؟ پاسو: وقتی در سفر هستم گاه به CNN نگاه میکنم. به نظرم خبرهایی که از این شبکه پخش می شود بیشتر به درد اهل تجارت می خورد، کسانی که در سفر باشند. درون شبکه های تلویزیونی چیزهای جالبی می گذرد. این را از طریق دوستان قدیمی می دانم که درون سیستم هستند. مثلا یکی از دوستان قدیمی من که در گذشته سالها گزارشگر ABC یکی از سه شبکه مهم تلویزیونی آمریکا بود، درباره بمباران لیبی مرا بسیار آگاه کرد. پانویس: در سال 1986 رونالد ریگان به منظور تلافی نقشی که لیبی در حمله به دیسکوتکی در برلن غربی داشت که غالبا سربازان آمریکایی از مشتریان آن بودند، دستور حمله هوایی به تریپولی را صادر کرد. ادامه مد: این بمباران یکی از رویدادهایی بود که رسانه‌ها درباره‌اش خود را به نفهمی می‌زدند. این اولین بمبارانی بود که برای همزمانی آن با پربیننده‌ترین ساعت تلویزیون برنامه‌ریزی شده بود. قرار بود بمباران در ساعت 7 بعد از ظهر آغاز شود، وقتی سه شبکه اصلی تلویزیون برنامه اخبار را پخش می‌کنند. اما این کار آسانی نبود. از آنجا که فرانسه اجازه عبور از آسمان خود را نداده بود، هواپیماها از لندن پرواز و پس از عبور از فراز دریای مدیترانه تریپولی را در ساعت مقرر بمباران کردند. اما چطور شد که گزارشگران همه شبکه‌های تلویزیون آنجا بودند، آنها که در تریپولی دفتری ندارند؟ آن دوست از تریپولی به من تلفن کرد و گفت همه کارکنان تلویزیون در آنجا منتظر رسیدن ساعت 2 پس از نیمه شب هستند، زیرا با آنها گفته شده بود قرار است در آن ساعت اتفاق مهمی روی دهد و همه باید خود را متعجب نشان دهند. گزارشگران در استودیو در نیویورک نیز باید وانمود کنند که خبر را تازه دریافت کردند. همه چیز طوری برنامه ریزی شده بود که در 20 دقیقه نخست تنها تصاویر هیجان انگیز عملیات، بمب‌هایی که پرتاب می‌شد و نظایر آن به نمایش درآید. بعد آنتن به واشنگتن رفت و به مدت 40 دقیقه هر یک از مقامات و صاحب نظران توضیحاتی دادند. خلاصه یک ساعت برنامه تبلیغاتی سیاسی بود که بسیار خوب تهیه شده بود. هیچ کس در این باره اظهار نظری نکرد. نمونه‌ای بود از تسلیم ساده رسانه ها به خشونت دولت بیان که توی ذوق کسی بخورد. اما دوست گزارشگرم نتوانستان را تحمل کند و از فیلم برداری فرمایشی خودداری کرد. او به بیمارستان ها رفت و از زخمی ها و قربانیان گزارش مستندی تهیه کرد. عاقبت موفق شد آن را نمایش دهد، اما اینکه از قوانین بازی سرپیچی کرده بود به مزاق مقامات شبکی مزبور اصلا خوش نیامد. پرسش: به نظر شما شبکه های خصوصی تلویزیون از شبکه های دولتی بدتر هستند؟ پاسخ: در ایالات متحده شبکه های خصوصی از بعضی جهات بدون تردید بهترند. بعضی شبکه ها برنامه های متنوع تری پخش می کنند. چون این بود که هنگام جنگ بالکان من و افرادی نظیر خودم توانستیم در برنامه‌های شبکه‌های تجارتی درباره آن اظهار نظر کنیم. در ایالات متحده تلویزیون دولتی بسیار حاشیه‌ای و کاملاً تابع ایدئولوژی لیبرال به مفهوم آمریکایی آن است. در کشورهای دیگر چنین نیست. پرسش: برای نمونه در فرانسه مهمترین شبکه تلویزیون TF1 متعلق به گروه بوئینگ و دولتی است. در مقابل شبکه پلوس را داریم که به گروه ویوندی تعلق دارد. پاسخ: و وضع شبکه‌های تلویزیونی و رادیوها در آمریکا با سایر کشورها کاملا تفاوت دارد. ابتدا در دهه 1920 رادیو تقریبا در همه کشورهای جهان دولتی بود. در ایالات متحده پس از مباحثاتی که سالها به طول انجامید، رادیو خصوصی شد، به این ترتیب که در سال 1934 تقریبا همه ایستگاه‌های رادیویی به بخش خصوصی واگذار شدند. بعضی از ایستگاه‌ها را کلیساها، دانشگاه‌ها یا انجمن‌ها اداره می‌کردند، اما این ایستگاه‌ها باید کوچک بودند. بنابراین وقتی تلویزیون به وجود آمد، بلافاصله در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت. تلویزیون دولتی در دهه 1960 بیشتر به این دلیل مجوز گرفت که چون تلویزیون کاملا خصوصی بود، کنگره آن را وادار کرد بعضی از مأموریت‌های مربوط به خدمات عمومی را انجام دهد و زمان اندکی از برنامه‌ها را به مسائل عمومی اختصاص دهد. این کار برای شبکه‌های خصوصی دشوار بود. از این رو ورود تلویزیون دولتی مایه خوشنودی آنها شد. بهتر است شبکه‌های دولتی به مسائل عمومی بپردازند و ما فروش کالاها را با پیام‌های بازرگانی بالا ببریم. پرسش: به این ترتیب رادیو و تلویزیون دولتی در ایالات متحده شباهتی با نظایر خود در اروپا، کانادا یا سایر کشورها ندارند؟ پاسخ: کاملا صحیح است. شبکه‌های تلویزیونی و ایستگاه‌های رادیویی دولتی در حاشیه قرار دارند و امروز بیشتر آنها تجارتی هستند. در ایالات متحده تلویزیون دولتی آگهی بازرگانی پخش نمی‌کند، اما هر برنامه با این جمله آغاز می‌شود: هزینه تهیه این برنامه را شرکت فلان پرداخته است. پرسش: شما قبلا گفته بودید که رسانه‌ها در اروپا نسبت به آمریکا آزادترند و کمتر زیر نفوذ دولت قرار دارند. پاسخ: رسانه‌های اروپایی برنامه‌های متنوع‌تری دارند، اما کمبود پژوهش درباره رسانه‌ها در جهان عجیب است. در هلند دانشجویی پایان نامه خود را با استفاده از مدلی تهیه کرد که من و ادوارد هرمن در کتاب تولید توافق درباره آن بحث کرده بودیم. در این کتاب مدل مزبور را برای مقایسه پخش برنامه‌های مربوط به انتخابات نیکاراگوئه و السالوادور به کار برده بودیم که هر دو در سال 1984 انجام شدند. پانویس: در ماه فوریه 1984 وقتی دولت ساندینیست برگزاری انتخابات را در نیکاراگوآ اعلام کرد، وزارت خارجه آمریکا با این اظهار نظر که انتخابات در این کشور با تقلب همراه است واکنش نشان داد. حزب هماهنگی دموکراتیک نیکاراگوآ که قبلا اعلام مشارکت کرده بود، در 4 نوامبر به درخواست مقامات واشنگتن با بایکوت کردن انتخابات آن را غیرقانونی نامید. در السالوادور پس از اینکه در سال 1983 ارتش دست به کشتار بیش از 6000 تن از مردم زده بود، CIA حدود 2 میلیون دلار برای تبلیغات انتخاباتی ناپلئون دو آرتد دموکرات مسیحی که در سال 1984 به ریاست جمهوری انتخاب شد هزینه کرد و به این ترتیب از رژیمی دموکرات حمایت کرد که ارتش صاحب قدرت حقیقی آن بود. ادامه مد: پرسش اصلی مطرح شده این بود: آیا برای هر دو کشور معیارهای یکسانی به کار رفته بود، یا اینکه آن را تغییر داده بودند تا خوشایند مقامات باشد و مثلا بگویند که هرچه در نیکاراگوآ می‌گذرد بد است، در حالی که انتخابات در السالوادور به خوبی پیش می‌رود؟ این روش تنها برای اندازه‌گیری میزان بی‌طرفی رسانه‌ها در برابر این درویداد به کار رفته بود. دانشجوی هلندی همین مدل را برای 14 روزنامه اروپایی به کار برده بود. از همه بی‌طرف‌تر روزنامه انگلیسی گاردین بود. پس از آن روزنامه‌های راستگرا قرار داشتند. روزنامه‌های راستگرای آلمان نسبتاً بی‌طرف بودند. روزنامه لیبراسیون فرانسوی که برای رونالد ریگان تبلیغات سیاسی می‌کرد، در پایین‌ترین درجه مقیاس مزبور قرار داشت. سوال: روزنامه‌های آمریکا شهرت دارند که بهترین روزنامه‌های جهان هستند. پاسخ: از برخی جهات همینطور است. اگر ناچار بودم تنها یک روزنامه بخوانم، حتما اینترنشنال هرالد تریبیون را انتخاب می‌کردم. سوال: آیا واقعی واترگیت چیزی را تغییر داد؟ پاسخ: واترگیت نشان دهنده نفرت نخبگان و نشریه ها از دموکراسی بود. دو واقعه همزمان روی دادند. اولی اعلام عمومی ماجرای واترگیت بود که در حقیقت چیزی جز رویدادی مبتذل نبود، به دلایلی که هیچ کس نمی داند. بعضی افراد که از طرف کمیته ملی جمهوری خواهان مأمور شده بودند به مرکز حزب دموکرات رخنه کردند و چند پرونده را از آنجا خارج کرده بودند. در همین هنگام معلوم شد ریچارد نیکسون لیست سیاهی دارد که در آن نام افرادی را یادداشت می‌کند که دشمن خود می‌داند. من هم از کسانی هستم که اسمم در لیست سیاه بود. هیچ بلایی بر سر افراد مزبور نیامد. من بهتر از همه این را می‌دانم. این قضیه شوخی بود. در همان زمان واقعی دیگری روی داد که مربوط به روزنامه ها نبود، بلکه در دادگاه به وقوع پیوست. قضات برنامه‌ای ضد جاسوسی را بررسی کردند، برنامه‌ای که دولت فدرال ترتیب داده بود و پلیس سیاسی آن FBI در دوران ریاست جمهوری چهار رئیس جمهور آیزنهاور، کندی، جانسون و نیکسون اجرا می‌کرد. ابتدا قرار بود حزب کمونیست را از میان بردارند. بعد مأموریت تعریف شده در این برنامه به همه گروه‌های معترض و دگراندیش تعمیم داده شد. گروه‌های زنان، مخالفان جنگ، سیاه‌پوستان و نظایر آن. آنها به این قناعت نمی‌کردند که پرونده‌هایی را از مرکز یک حزب بربایند، بلکه سر می‌رسیدند و احزاب سیاسی مانند حزب کارگران سوسیالیست را که پیرو تروتسکی بود منهدم می کردند. تنها حمله به SWP که نمایانگر یکی از عملیات کوچک برنامه ضد جاسوسی است، از ماجرای واترگیت بسیار بدتر بود. نفوذ سیاسی SWP اندک است، با این حال حزبی قانونی است که باید دست کم از دیدگاه قانون از حقوقی مشابه حقوق حزب دموکرات برخوردار باشد. از این گذشته چند فقره قتل نیز اتفاق افتاد. در چارچوب برنامه مزبور، مبارزی سیاه پوست اهل شیکاگو با کمک مستقیم FBI به دست پلیس شهر کشته شد. از آنجا که FBI موفق نشده بود یکی از سران دسته های اراذل و اوباش را به این کار وادارد، مبارز سیاه‌پوست را در رخت خوابش به قتل رساندند. این برنامه ضد جاسوسی به مراتب بدتر از ماجرای واترگیت بود، در حالی که هیچ کس چیزی درباره آن نشنید. در مقابل، واترگیت به بزرگترین رویداد قرن تبدیل شد. پرسش: علت این تفاوت چیست؟ پاسخ: این که در ماجرای واترگیت قدرتمندان هدفگیری شده بودند. اینکه نام من در لیست سیاه بود توجه کسی را جلب نکرد، اما یافتن نام‌های مدیر شرکت IBM یا مشاور امنیت ملی در دوران کندی یا جانسون جنجال آفرین بود، زیرا قرار نیست از قدرتمندان انتقاد شود. اگر به پروپایشان بپیچید، به شما حمله و نابودتان می‌کنند. نیکسون در واقع من از او طرفداری می‌کردم. به این دلیل افشا شد که جرأت کرده بود با آدم‌های قدرتمند در بیفتد. با توجه به همه اینها، واقعه دوم نگران کننده تر بود. در واقع رئیس جمهور به خود اجازه می‌داد برای انجام فعالیتی جنایتکارانه که تا قتل پیش می‌رفت نیروی پلیس را به کار گیرد، اما هیچ کس به آن اهمیتی نمی‌داد. من در همان دوران در مجله بررسی کتاب نیویورک مقاله‌ای درباره آن نوشتم، اما کسی به آن توجه نکرد. بعدها هم حدود 10 مقاله نوشتم که بی اثر بودند. ماجرای واترگیت نشان می‌دهد که نشریه‌ها و روشنفکران به اصل انتقاد نکردن از قدرت پایبندند. می‌توان سیاه پوستان بخت برگشته را به قتل رساند، اما نمیتوان از افرادی انتقاد کرد که قدرت را در دست دارند. این توضیح فوراً به ذهن افرادی میرسد که زیر سلطه ایدئولوژی حاکم قرار ندارند، زیرا تصور توضیح منطقی دیگری دشوار است. تا وقتی حزبی کوچک و حاشیه‌ای است میتوانید نیروی پلیس را مأمور نابودی آن کنید، ولو اینکه حزبی کاملا قانونی باشد. اما تصور نکنید میتوانید به حزب مهمی که نماینده نیمی از قدرت در کشور است آسیب برسانید. درس‌های واترگیت که ظاهرا یکی از بزرگترین پیروزی‌های روزنامه‌نگاری در آمریکاست همین است، در حالی که در واقع این ماجرا نشان دهنده یکی از بزرگترین شکست‌های روزنامه‌نگاری است. پرسش: در کتاب تولید توافق گفته اید گفتمان‌های رسانه‌ای شامل پیش‌فرض‌هایی هستند که در صورت رمز زدایی برهنه می‌شوند و نابود می‌گردند. همچنین می‌افزایید که این گفتمان‌ها رازهایی را در خود مخفی می‌کنند. پاسخ: بله، این نکته بسیار مهمی است. وقتی در ایالات متحده و غرب بحث بر سر این است که آیا ایالات متحده حق داشت از ویتنام جنوبی دفاع کند یا نه، از این پیش‌فرض حرکت می‌کنیم که ایالات متحده از ویتنام جنوبی دفاع می‌کرد. اما وقتی می‌رسیم آیا روس‌ها حق داشتند از افغانستان دفاع کنند یا نه، همه متوجه می‌شویم که پرسش ما نادرست است، زیرا آنها از افغانستان دفاع نمی‌کردند بلکه به آن حمله کرده بودند. ایالات متحده نیز در موضع حمله کننده قرار داشت، اما طرح پرسش از این دیدگاه ممنوع بود. تنها بحثی که میشد مطرح کرد این بود که دفاع از ویتنام جنوبی بر ضد شهروندان خودش کار درستی بود یا نه. من به مدت 40 سال نشریه های آمریکا را مطالعه کردم تا ببینم آیا یک بار می نویسند کندی به ویتنام جنوبی حمله کرده یا نه. اما این همان کاری است که وقتی نیروی هوایی آمریکا را برای بمباران روستاهای جنوب ویتنام فرستاد انجام داد. همچنین هنگامی که برنامه نابودسازی محصولات این کشور را صادر کرد، وقتی اجازه استفاده از بمب ناپالم را داد، وقتی ده ها هزار دهقان را در اردوگاه‌هایی که به آنها هسته های استراتژیک می گفتند جا می داد تا مثلا در برابر چریک ها از آنها دفاع کند، آن هم چریک هایی که به گفته واشنگتن مورد حمایت خودشان بودند و نظایر آن. یادآوری می کنم که در آن دوران ویتنام شمالی هنوز در این ماجرا نقشی نداشت، گذشته از این که آنها در کشور خودشان بودند. همه اینها در آرشیو های رسمی ضبط شده. همچنین در پژوهش‌های موشکافانه‌ای که کارشناسان برای ارتش به دست آورده‌اند، کارشناسانی که با هدف آمریکا از جنگ موافق بودند و سایر منابع به چشم می‌خورد. در هر حال چه اهمیتی دارد؟ آمریکا از ویتنام جنوبی دفاع می‌کرد. می‌توانیم بپرسیم آیا این دفاع درست و برحق بود؟ نه اینکه آیا حمله آمریکا به ویتنام درست بود یا نه. این باور نکردنی است اما حقیقت دارد. درباره دیدگاه مردم نسبت به جنگ ویتنام پژوهش‌های اندکی انجام گرفته، اما نتایج به دست آمده جالب توجه است. قبلا اشاره کردم که از 30 سال قبل بیشتر مردم جنگ ویتنام را نه فقط اشتباه بلکه اساساً نادرست و غیر اخلاقی می‌دانند، اما این موضع‌گیری تقریباً هرگز در انظار عمومی ابراز نشده است. دیدگاه‌ها درباره پیامدهای این جنگ نیز جالب است. وقتی از آمریکایی‌ها می‌پرسند چند ویتنامی در جنگ کشته شده‌اند، پاسخ آنها به طور متوسط 100,000 نفر است. پانویس: در این جنگ 2 تا 3 میلیون ویتنامی کشته شدند. ادامه مد: اگر امروز آلمانی‌ها تصور کنند که 30,000 یهودی در دوره هولوکاست کشته شده‌اند، میتوان گفت که در آلمان مشکلی وجود دارد و از این رو سیستم تبلیغات سیاسی این کشور زیر سوال می‌رود. البته اگر بخواهیم مسائل طرز خوشبینانه‌ای مسائل را به طرز خوشبینانه مطرح کنیم. اما وقتی صحبت از ایالات متحده و ویتنام می شود، نه جلب توجه می شود، نه کسی این وضعیت را نگران کننده می یابد. خب وقتمون مثل اینکه تموم شد آقای رحیمی.
بله، 10:30 دقیقا.
دیگه وقت شما رو نگیرم، خداحافظی میکنم و آخر هفته خوبی برای شما و دوستان شنونده آرزو میکنم تا دوشنبه.
به همچنین، خواهش میکنم.
خیلی متشکر، روز خوش.
قربان شما.